برجام پیش از آغاز دور هفتم مذاکره ها به دولت ابراهیم رئیسی هشدار داده بودند که گفتگوها را از همان جایی آغاز خواهند کرد که دور ششم پایان یافت. واشنگتن همزمان با توقف گفتگوها در روز جمعه تهران را به جدی نبودن در این مذاکره ها متهم کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داده که اگر برای پیشبرد جاه طلبی های هسته‌ای خود به دنبال طولانی کردن این مذاکره ها باشد، دولت جو بایدن رویکرد دیگری را به کار خواهد بست.
ایران باید در روزهای آینده تصمیم‌های بسیار مهمی بگیرد و همونطور که گفتم اونها نمیتوانند به برنامه هسته‌ای خود ادامه دهند و همزمان روی مذاکره ها مانور دهند. یا همگی به تعهداتمان در این توافق باز می‌گردیم یا برای حل این مشکل به راهکارهای دیگری متوسل خواهیم شد.
همزمان نخست وزیر اسرائیل خواستار توقف این مذاکره ها شده و ایران را به باشگاهی هسته‌ای متهم کرده. نفتالی بنت با این ادعا که ایران به شیوه باجگیری هسته‌ای روی آورده، گفته طرفای مذاکره کننده در وین نباید تسلیم شوند. دو پیشنویس مورد نظر ایران که روند ادامه این گفتگوها را فلج کرده، دیپلمات‌های اروپایی را به جایی رسانده که میگویند هیچ چشم‌اندازی برای پیشرفت باقی نمانده. کاستن از تنش‌ها حالا دیگر برای متحدان ایران یعنی روسیه و چین هم دشوار شده.
علی‌رغم این واقعیت که این گفتگوها پیشرفت چندانی نداشت و با آن فاصله زیادی دارد، با این حال نباید دستاوردهای آن را هم ناچیز بشماریم.
ونگ کون سفیر چین در دفتر اروپایی سازمان ملل با نگاهی مثبت‌تر از اروپایی‌ها ابراز امیدواری کرده که توقف موقت مذاکره‌ها به ایجاد انگیزه سیاسی بیشتر برای ادامه گفتگو بیانجامد. اروپا و آمریکا از چین و روسیه خواستار ترغیب تهران برای کنار گذاشتن درخواست‌هایی شدند که می‌تواند مذاکره‌ها را ماه‌ها به عقب بیاندازد. موضوعی که پیشاپیش تهران میگوید قابل تجدید نظر نیست. دولت ابراهیم رئیسی بارها تاکید کرده که اگر مذاکره ها شکست بخورد، روابطش را با شرق محکم‌تر خواهد کرد. با این حال واشنگتن میگوید که حتی مسکو و پکن هم به وضوح از رویکرد تهران در این مذاکره ها ناامید شدند. در چنین شرایطی و در حالی که ایران هر روز با بحران و ناآرامی تازه‌ای روبروست، دست کم بر سر یک موضوع تردیدی وجود ندارد. اینکه تهران باید تصمیمات بسیار مهمی بگیرد، آن هم هر چه زودتر. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
بهروز بیات همراه ماست، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آمریکا. آقای بیات، همانطور که پیش بینی شد این دور از مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسید. گام بعدی چه خواهد بود؟ طرفای مذاکره چه رویکردی رو در مقابل جمهوری اسلامی در پیش خواهند گرفت؟
خب اجالتاً صبر، زیرا که واقعا غربی ها ایالات متحده کوشششان این است که الان اقلن از شدت و حدت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بکاهند. برنامه هسته‌ای که نه در واقع غنی‌سازی، برنامه غنی‌سازی زیرا با بخش دیگه کاری ندارن. این که مذاکرات به هم نخورده و بین به کلی پایان نیفته معنیش اینه ادامه پیدا میکنه، اما قابل پیش بینی بود که مذاکرات بسیار مشکل خواهند بود، زیرا که به نظر من جمهوری اسلامی اگر میخواست مذاکره به نفع مردم ایران بکنه به این معنی که تحریم های اقتصادی برداشته بشن، این کار رو باید همون اوائل دولت آقای بایدن میکرد. الان بسیار پیچیده شده وضع، اصولا برجامی به حالت قبلی باقی نمانده مگر اینکه جمهوری اسلامی تصمیمی بگیره واقعا دوباره جام زهر یک همچه چیزی، زیرا که برنامه هسته‌ای رو بعد از مصوبه مجلس به شدت غنی‌سازی رو به شدت پیش بردن، حالا اینو آیا چگونه میتوانن برگردانن به حالت قبلی؟ خب چه سواله. درخواستایی که جمهوری اسلامی میکنه تا غیر از این موضوع که موضوع تکنیکیه، آنچه که از ایالات متحده و از غربی ها میخواد عملی نیستن، به طور واقعی عملی نیستن. الزاماً برحق بودن و عملی بودن دو تا موضوع جداست. این که جمهوری اسلامی نظر به این که آقای برجام زد زیر میز مذاکره و بیرون رفت، البته مقدماتش هم آقای خامنه ای فراهم کرده بود، اما در هر حال از این که دنبال تضمین باشن قابل فهمه. اما اگر این واقعیت رو نبینند که در ایالات متحده امریکا با توجه به شکافی که بین جمهوری خواهان و دموکرات ها وجود دارد همچین کاری شدنی نیست، یعنی درخواست غیر ممکنیه که مثلا ایالات متحده تضمین بده که هیچ رئیس جمهوری خارج نشه از این موافقت نامه که ممکن است صورت بگیره. در حال مسئله است، خیلی مسئله بزرگیه. باید
آقای بیات، شما اشاره کردین به صبر و اینکه گفتین که باید صبر کنن و در نهایت باید کاری کنن که جمهوری اسلامی پیشرفت نکنه در بحث هسته‌ایش. چگونه؟ نه با آژانس به توافق رسیدند و نه با حکومت‌های، یعنی با کشورهای دیگه به نتیجه‌ای رسیدند. برجام الان هیچ نتیجه مثبتی نداشته. چگونه میتونن ایران رو، جمهوری اسلامی رو کنترل کنن برای پیشرفت؟
این در واقع بستگی واقعا به اینه که آیا حاکمیت جمهوری اسلامی سر عقل برگرده یا نه. باید توجه داشته باشیم که در درون کشورم، در درون ایرانم فشار بر جمهوری اسلامی بالاست. همین الان میشنویم که مثلا قیمت دلار رفته بالای 30,000 تومان. اینا همه اثرات بلا واسطه به زندگی مردم دارن. یعنی جمهوری دولت، حاکمیت جمهوری اسلامی درسته که خودکامه است، اما اینجوری هم نیست که به کلی متاثر نباشه از آنچه که شهروندان ایران میخوان. مجبوره شاید اثری بگذارد که وادارشان بکند که اقلن گامهای در جهت کاهش سرعت یا متوقف کردن برنامه غنی‌سازیشون بردارن. غربی ها به نظر میاد که الان به عنوان یک راه حل موقت راضی شدن که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، در این حدی که هست معلق بکنه برنامه‌اش یا متوقف بکنه، به نظر اینجوری میاد. اما در هر حال اگر هم به توافقی برسن موقت خواهد بود، سر این تردیدی نیست. منتها از آنجا که غربی ها هیچ گونه علاقه به یک جنگ تازه در خاورمیانه ندارن و اگر که جمهوری اسلامی رها بشه برنامه غنی‌سازیشو با این سرعتی که الان از پیش ببره، میرسه به نقطه غیر قابل بازگشتی که به وسیله یک جنگ ازش میتونن جلوگیری بکنن. خوشبختانه غربی ها الان علاقه به جنگ ندارن.
سپاس از بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای از آمریکا.
خواهش میکنم.
رئیس جمهوری فرانسه در آخرین روز سفر کوتاهش به کشورهای حاشیه خلیج فارس با حضور در جده قراردادی نظامی با عربستان سعودی امضا کرد با هدف راه اندازی پروژه مشترک برای نوسازی و تعمیرات هواپیماهای نظامی این کشور. انعقاد این قرارداد همزمان شد با تاکید دوباره امانوئل مکرون بر ضرورت ثبات در منطقه به عنوان مقدمه‌ای برای به نتیجه رسیدن پرونده هسته‌ای ایران، آن هم درست زمانی که مذاکرات احیای برجام بیش از هر زمانی پیچیده شده. آقای مکرون در این سفر همچنین تلاش کرده روابط ریاض و بیروت را هم بهبود بخشد. جزئیات بیشتر با ایلیا جزایری.
ثبات در منطقه کلید حل و فصل برنامه اتمی ایران، گوشه ای از سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در عربستان سعودی، سومین و آخرین ایستگاه سفر کوتاه منطقه‌ایش. او جمعه هم پس از انعقاد قرارداد فروش 80 فروند جنگنده رافال به امارات، یکی از اهداف این اقدام را تضمین ثبات منطقه عنوان کرده بود.
پیوند راهبردی با امارات که به دنبال توسعه آن از راه فروش 80 فروند جنگنده رافال هستیم، این اهداف را دنبال می کند. صلح و ثبات در منطقه، جنگ با تندروی و تروریسم و همکاری ملموس در مسائل حساس.
در جریان این سفر فرانسه با عربستان هم قراردادهای بزرگی در زمینه پروژه‌های مرتبط با ساخت، تعمیر و تولید قطعات یدکی هواپیماهای نظامی امضا کرد. قراردادهای بزرگ فرانسه با دو کشوری که در چند پرونده با ایران در تنش هستند، از جمله در جنگ یمن که از دولت این کشور در مقابل شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌کنند. اما پرونده منطقه دیگر مربوط به لبنان است که آقای مکرون برای بهبود روابط عربستان سعودی با این کشور تلاش کرد.
درباره لبنان گفتگو کردیم و دقایقی پیش با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان تماس گرفتیم و به او به روشنی گفتم که پادشاهی سعودی و فرانسه میخواهند به طور کامل در پشتیبانی از لبنان مشارکت کنند. شرط هایی که ولیعهد وضع کرد روشن بودند. ما میخواهیم از مردم لبنان حمایت کنیم.
پس از انتشار فایلی صوتی از سخنان جورج گرداهی وزیر وقت اطلاع رسانی لبنان از شبکه الجزیره قطر، عربستان سعودی روابط خود را با بیروت قطع کرد. آقای گرداهی در برنامه ای که تاریخش به پیش از وزارتش باز می‌گردد از سیاست‌های عربستان و امارات از جمله در یمن انتقاد کرده و دخالت‌های آنها را نوعی تجاوز توصیف کرده بود. سخنانی که باعث خشم عربستان، امارات و متحدانشان شد و در مقابل حمایت حزب الله حوثی‌های یمن را از آقای قرداهی برانگیخت. اما این بحران هنگامی سر برآورد که لبنان بیش از هر زمانی نیازمند کمک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است، بلکه بتواند اقتصاد تقریباً فروپاشیده‌اش را بازسازی کند. سرانجام جورج قرداهی روز جمعه از مقامش کنارگیری کرد.
نحن اليوم امام تطورات جديده.
ما امروز در آستانه تحولات جدیدی ایستاده ایم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در سفری رسمی به سعودی می رود. از نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان که چند روز پیش بنابر درخواستش با او دیدار کردم فهمیدم که فرانسوی ها تمایل دارند پیش از سفر آقای مکرون به ریاض استعفا دهم تا شاید به آغاز گفتگوهایی با مسئولان سعودی درباره لبنان و آینده روابط لبنانی سعودی کمک کنند.
مستقبل العلاقات اللبنانيه السعوديه.
متحدان عربستان سعودی در لبنان مخالفان سیاست‌های حزب الله هستند که از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی است.
معتقدم که استعفای وزیر اطلاع رسانی لبنان از سرگیری مذاکرات به ویژه با سعودی را ممکن می سازد. بر این باورم که هدف اول این است که دولت لبنان بتواند فعالیت طبیعی داشته باشد که به معنای برگزاری جلسات، کار و اقدام برای اصلاحات اساسی است. مسئله دوم منطقه است که باید به لبنان کمک کند.
در سایه بی نتیجه ماندن مذاکرات هسته ای تا کنون به نظر می رسد فرانسه هم فرصت را برای تنگ تر کردن عرصه تحرک ایران در منطقه مناسب می بیند و هم برای فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی و جبران ضرر هنگفت ناشی از لغو قرارداد بزرگ فروش زیر دریایی هایش به استرالیا. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
با توقف مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین، بازار دلار و سکه هم به این مذاکرات واکنش نشان داد و قیمت‌ها افزایشی شد. قیمت دلار روز شنبه وارد کانال 30,000 تومان شد. احمد علوی ما رو همراهی می‌کنه، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، تفسیر شما چیست از تأثیر توقف این مذاکرات بر نرخ ارزهای معتبر بین‌المللی به ویژه دلار؟
خب البته نمیشه تأثیر روانی این توقف مذاکرات رو که چشمانداز آینده اقتصاد ایران در کوتاه مدت رو تیره تر از گذشته میکنه انکار کرد. اما نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری است و البته در تحریم است و همزمان اون فساد گسترده و ناکارآمدی مدیریتی در سطوح کلان مؤثر هستند در این افزایش قیمت. بنابراین نباید این مشکل رو تقلیل داد به مسئله توقف این مذاکرات، اما طبیعتاً تأثیر داشته و البته بنا به گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل هم داده بودن، اونها گفته بودن که حتی اگر مذاکرات به انجامی برسه و اگر برجام احیا بشه، دلار در سالهای آینده به 50,000 دلار میرسه و اگر تحریم‌ها باقی بماند و اگر شرایط مثل الان قفل بشه، حتی حد زده بودن یا تخمین زده بودن که دلار به بالای 300,000 تومان هم برسه.
خب خب آقای علوی، با این تفاصیلی که شما داشتین، آیا این افزایش موقتیه یا باید انتظار داشت که ارزش دلار باز هم بالاتر بره؟
خب اگر این سیلابه نقدینگی کسی بودجه دولت تداوم داشته باشه، که تداوم خواهد داشت و البته بودجه سال آینده هم همین رو نشون میده، طبیعیه که تورم در سطوح فعلی یا حتی یک کمی بالاتر ادامه خواهد داشت. اگر تورم یه واقعیتیه که به هر حال تبدیل شده به واقعیت بلند مدت و نهادینه اقتصاد ایران، طبیعتا ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی هم کاهش پیدا میکنه، حالا کم یا زیاد، به خصوص در سال آینده که انتظار میره که ارز 4200 تومانی ارز به اصطلاح حذف بشه، در نتیجه باید انتظار داشت تورم بالا بره و اون هم اگر اجرایی بشه اون برنامه، طبیعیه که قیمت دلار رو بالاتر خواهد برد. و این اقداماتی مثل سرکوب بازار یا ندادن اطلاعات یا انسداد اطلاعاتی، اینها نمیتونه تأثیر مهمی رو بذاره بر اینکه فرضاً ارز ایران در مقابل ارزهای معتبر بین‌المللی ثبات پیدا بکنه. بنابراین باید انتظار داشت که در ماها سالهای آینده قیمت ارز بالا بره و ارزش ریال در مقابل اونها البته کاهش پیدا کنه.
آقای علوی، اشاره داشتیم به تصمیمات دولت ابراهیم رئیسی، مخصوصا حذف ارز 4200 تومانی و همینطور بودجه و تورمی که در سال آینده هم افزایشی خواهد بود. آیا دولت میتونه به خصوص در سال آینده مانع این افزایش نرخ ارز بشه؟
به نکات بسیار خوبی شما اشاره کردید و این به اصطلاح عدم ثبات سیاست گذاری که نشان دهنده اینه که کفایت و مدیریت لازم رو نداره حاکمیت، خود این هم یکی از دلایلیه که توضیح میده که چرا چشم انداز آینده سیاهه. منتها این اقداماتی که شما ازش اسم بردید، اینها نه تنها نمیتونه کمکی بکنه، بلکه همونجوری که گفته شد و حتی بنا به تخمین‌های خوشبین خود حاکمیت، این تصمیمات نمیتونه مؤثر بشه و باید انتظار داشت که قیمت‌ها بالا بره. و بخصوص با توجه به اینکه این دولت جدید الان سیاست مشخص روان و روشنی نداره، بنابراین خود این اعتماد و اعتبار اجتماعی اون رو پایین میاره و در نتیجه باید انتظار داشت که این متغیرها، تحریم، فساد مدیریتی، ناکارآمدی و بی‌اعتمادی دامن بزنه به افزایش قیمت ارز در سالهای آینده.
احمد علوی همراه ما بود، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. اما با وجود تقاضای بسیار بالا در بازار خودروی ایران، مقایسه آمار تولید 7 ماهه ابتدایی امسال و مدت مشابه در سال گذشته رشد ناچیز 1.4% را نشان می‌دهد. آن هم در حالی که وزارت صمت وعده تولید 1,600,000 خودرو در سال 1401 را مطرح کرده. از سوی دیگر به رغم وعده دولت ابراهیم رئیسی برای کاهش قیمت‌ها، بازار خودرو در هفته‌های اخیر باز هم با تورم و افزایش قیمت روبرو بوده است. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
افزایش ناچیز میزان تولید خودروهای سواری در ایران در 7 ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به رغم تقاضای بالا. بر اساس آمارهای وزارت صمت، از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه بیش از 507,000 خودروی سواری در ایران تولید شده. 6,800 واحد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته. رشدی محدود و تنها معادل 1.4%. این در حالی است که پیشتر وعده داده شده بود که تولید شرکت‌های داخلی در سال آینده به 1,600,000 خودرو خواهد رسید. عدم تناسب میان عرضه و تقاضا در این بازار به افزایش قیمت‌ها و تبدیل شدن خودرو به یک ابزار مهم سرمایه‌گذاری منجر شده. در حالی که کنترل و حتی کاهش قیمت خودروهای داخلی از وعده‌های دولت جدید بوده، اما بازار ایران در هفته‌های اخیر باز هم شاهد تورم و افزایش قیمت بوده. بر اساس آمارهای اعلام شده، در 8 ماهی که از سال 1400 گذشته، میانگین قیمت کارخانه‌ای خودرو 64% افزایش یافته، یعنی 2.5 برابر رشد شاخص تورم در همین دوره. با این وجود رشد 108% درآمد شرکت‌های خودروسازی داخلی هم منجر به افزایش سود این شرکت‌ها نشده و این کارخانه‌ها همچنان از زیانده‌ترین‌ها در صنایع سنگین ایران هستند. بازار انحصاری خودرو در ایران عمدتاً در اختیار دو شرکت دولتی ایران خودرو و سایپا است. هر بار که این کارخانه ها قیمت های جدید را اعلام می کنند، بازار دچار شوک شدید قیمتی می شود. به خصوص در دوره هایی که به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی بازار در رکود باشد. بر اساس گزارش های رسمی، این دو شرکت برای جبران ضرر و زیان، افزایش قیمت یا پیش فروش خودرو را به عنوان راهکار اصلی خود برگزیدند. با وجود مخالفت جدی ایران خودرو و سایپا با واردات خودروی خارجی به ایران، طی هفته‌های گذشته طرح‌هایی برای واردات بین 60 تا 80 هزار محصول خارجی در سال از اوایل سال 1401 اعلام شده. موضوعی که برای تصویب و اجرایی شدن باید از مانع بزرگ لابی‌گری‌های دو شرکت اصلی داخلی عبور کند. در آشفت بازار خودروی ایران، حذف بی‌صدای شورای رقابت از قیمت گذاری و سپردن این وظیفه به ستاد تنظیم بازار هم تبدیل به چالش دیگری شده. تغییر نهاد مسئول قیمت گذاری خودرو در یک دهه گذشته به کرات اتفاق افتاده و به بلا تکلیفی فعالان بازار و مصرف کنندگان دامن زده. نتیجه همه این تغییرات هم چیزی جز گرانی بی‌رویه خودرو، رونق بازار دلالی و البته نارضایتی مصرف کنندگان و خریداران نبوده است. از یک سو مصرف کنندگان خواستار اصلاح قیمت ها هستند و در سوی دیگر خودروسازان قیمت گذاری دستوری را موجب بی ثباتی و رکود در تولید عنوان می کنند. در میان اما به گفته کارشناسان این حوزه، دولت باید با کم کردن فاصله بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد دست دلالان را کوتاه کرده و شرایط را برای دسترسی مردم به خودرو با قیمت مناسب تر مهیا کند. موضوعی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ عمومی تورم کمی دور از انتظار به نظر می رسد. به خصوص در روزهایی که تلاش ها برای احیای برجام هم بیش از پیش گره خورد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت 13 آذر ماه روز مبارزه با سانسور منتشر کرد به وجود سانسور سیستماتیک در کشور اعتراض کرد. در بیانیه این کانون آمده که در سایه حکومت سانسور سهم نویسندگان مستقل و آزادیخواه همواره تهدید، تبعید، زندان و قتل بوده است. همین موضوع رو با مهدی گورو به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر سیاسی مقام سوئد. خانم گورو، اساس نامگذاری این روز قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بود، از نویسندگان ایرانی که در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند. چرا حکومت از ادبیات، از نوشتن می‌ترسه؟
این خاصیت جمهوری اسلامی نیستش، بلکه خاصیت مشترک همه حکومت‌های دیکتاتوری هست که از خلق کردن می‌ترسن، پس با سانسور سعی می‌کنن مقابل این خلاقیت و خلق شدن رو بگیرن. هم در دوره خودشون تأثیرات مخرب در جامعه می‌ذاره، هم باعث میشه که با از بین بردن خلاقیت در نویسنده‌ها، در هنرمندان، در روزنامه‌نگاران، چون سانسور خودش یه بخشی باعث میشه که خلاقیتش رو هنرمند یا نویسنده از دست بده. همین الان هم شاهد این هستیم که تعدادی از نویسنده ها از کانون نویسندگان همین الان در زندان های جمهوری اسلامی هستن و در اوین هستن. این نشون میده که فقط شیوه قتل شیوه جمهوری اسلامی نبوده، بلکه با سانسور یک مرگ دائمی رو برای نویسنده ها در نظر میگیرن. نویسنده ای که نتونه با جامعه ارتباط برقرار کنه، کتاباش اجازه چاپ پیدا نکنه، نویسنده که نتونه فیلمنامه بنویسه و بر اساس اون فیلمنامه کارگردان‌ها بتونن فیلمی رو بسازن، یا روزنامه‌نگاری که نتونه نگاه باز و آزادانه نسبت به مسائل داشته باشه، به شکلی میشه گفتش که جمهوری اسلامی این افراد رو کشته. شاید در ظاهر زنده باشن، اما وقتی که توانایی نوشتن و قلم شکسته بشه، فرقی با مرده پیدا نمی‌کنه. و امروز می‌بینیم که متأسفانه نویسنده های زیادی هستن که سکوت کردن، دیگه نمیتونن بنویسن به خاطر اینکه اون قتل اتفاق نیفتاده، اما با سانسور بسیاری از نویسندگان در ایران رو کشتن.
به قتل قلم ها اشاره کردید خانم گورو، و اینکه به هر حال این شکلی از حکومت های دیکتاتوری در کل جهان هست. آیا سانسور و محدودیت ها در این نوع حکومت ها میتونه کنترل کننده باشه؟ به هر حال با توجه به اینکه شما اشاره کردید که نویسنده یا هنرمند خلاق هست و راه دیگری رو برای بیان حرفاش ارائه میکنه، آیا واقعا میتونه کنترل کننده باشه؟
نویسنده ها و هنرمندان قطعا سعی میکنن که راهی پیدا کنن برای اینکه از قدرت خلاقشون استفاده کنن، اما واقعیت اینه که در گذر زمان همینجوری که امروز نگاه میکنیم به هنر و نوشتن در ایران بعد از 4 دهه سانسور، که البته در ایران ما سابقه سانسور رو در دهه 40 و 50 به شکلهای دیگه داشتیم، در دهه 20 داشتیم، یعنی ایران هیچ وقت تجربه هنر و نویسندگی بدون سانسور رو نداشته، اما تو این 4 دهه که خیلی سنگین تر شده، خیلی سخت گیرانه تر شده سانسور، متاسفانه اگر امروز به هنر نگاه کنیم در ایران و به کتابهایی که چاپ میشه نگاه کنیم، میبینیم که اثر گذاشته، تلاشش رو میکنه نویسنده، اما عین یک پرده روی ذهن نویسنده ها میاد و اجازه نمیده که نسل‌های بعدی از اونها یاد بگیرن. این شما نویسنده های بزرگی رو که میدیدید که در دهه 50 یا 60 حضور داشتن، دلیل اینکه امروز ما اون نویسنده های بزرگ رو نداریم همین بحث سانسوره. بسیاری از اونها به خاطر اینکه کتابشون چاپ بشه تن میدن به اینکه خط قرمزهایی رو درونی بکنن و دیگه در موردش ننویسن. خیلی از سوژه ها به طور کلی محدود میشه برای هنر و برای نویسندگی، و این در بلند مدت ما داریم الان میبینیم که در حوزه نویسندگی، در حوزه روزنامه نگاری، در خواننده ها، در بازیگرها، در فیلمسازی، در همه اینها امروز متاسفانه ما دچار بحران هستیم در ایران، و دلیلش همین بحث سانسور هستش و بحث محدود کردن خلاقیت.
مهدی گلرو همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد. مسکو واردات برخی از محصولات کشاورزی از ایران را ممنوع کرد. این در حالی است که 85% از صادرات ایران به روسیه را مواد غذایی و محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهند. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران این تصمیم روسیه را متأثر از اعمال نفوذ بازرگانان اسرائیلی ارزیابی کرده و خواستار برخورد متقابل گمرک ایران شدند. وزارت جهاد کشاورزی اما با تایید نظر روسیه عدم مطابقت برخی محصولات کشاورزی ایران با استانداردهای بهداشتی را دلیل اصلی این محدودیت اعلام کرد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
فلفل دلمه‌ای یا بل پپر، این رنگی‌های مغذی سال گذشته 22 میلیون دلار از صادرات ایران به روسیه را شامل می‌شدند، اما حالا دولت روسیه واردات این محصول را از ایران ممنوع کرده است. علت نقض مکرر استانداردهای بهداشتی و نداشتن گواهی نامه باقی مانده سموم کشاورزی. مشرق نیوز نوشته که فلفل دلمه‌ای به سفارش تجار روس در گلخانه های ایران تولید شده و ممنوعیت واردات آن صدها گلخانه دار را به گفته این وبسایت بیچاره خواهد کرد. این پایگاه خبری نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کرده که فشار تجار اسرائیلی برای ممانعت از ورود محصولات کشاورزی ایران به روسیه در این ممنوعیت نقش مهمی داشته. با این حال مسعود بصیری، سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، با تایید دلایل ارائه شده از سوی مسکو مبنی بر وجود باقی مانده سموم در برخی محصولات کشاورزی از جمله فلفل دلمه، تاکید کرده که ایران باید محصولات مناسب و با استانداردهای لازم تولید و صادر کند. سفارت ایران در روسیه با صدور بیانیه‌ای تایید کرده که خرداد ماه سال جاری سرویس فدرال نظارت بر بهداشت دامی و گیاهی روسیه با اعلام ایجاد تغییرات در قوانین و مقررات این کشور در رابطه با مصرف سموم در کشاورزی، پیشنویس پروتکل همکاری در زمینه استفاده بیخطر از سموم علفکش و آفتکش را ارسال کرده بود. دفتر دیپلماتیک ایران در مسکو میگوید همان زمان موضوع را به وزارتخانه‌های جهاد و بهداشت اطلاع داده، ولی این نهادها توجهی نکردند. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی با یادآوری صادرات سالیانه حدود 700 هزار تن انواع محصولات کشاورزی به فدراسیون روسیه میگوید با هدف افزایش بیش از 2 برابری این حجم تا پایان سال جاری از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت خواسته مانع از عرضه محصولات کشاورزی حاوی بقایای غیر مجاز سموم، نیترات و فلزات سنگین شود. به این ترتیب در حالی که وزارتخانه ها و مسئولان انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفتند، یکی از معدود فرصت های تجاری ایران از دست می رود بدون آنکه تلاش و اقدام جدی برای بهبود محصولات شود. این نخستین بار نیست که محصولات کشاورزی ایران به علت آلودگی به سموم از بازارهای هدف برگشت می خورند. وزارت جهاد کشاورزی میگوید ماه پیش هم گزارش‌های حاکی از مرجوع شدن مقادیر قابل توجهی از محصولات کشاورزی شامل فلفل، سیب، خیار و هلوی صادراتی ایران به روسیه را دریافت کرده بوده. سه ماه پیش و در جریان سومین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، گروهی از اعضا به باقیمانده سموم در محصولات تولیدی در بخش کشاورزی از جمله پسته، هندوانه و سیب زمینی اشاره کرده و این موضوع را یکی از عوامل کاهش صادرات و برگشت خوردن از گمرک‌های هدف دانسته بودند. دو سال پیش هم بازرسان مواد غذایی آلمان فروش نوعی کلوچه ایرانی را به دلیل وجود آلاینده‌هایی با اثرات ژنتیکی و سرطانزا متوقف و از ورود آن به بازار آلمان جلوگیری کرده بودند. محصولاتی که به علت عدم رعایت استانداردهای بهداشتی از راهیابی به کشورهای دیگر باز می‌مانند، اما همچنان در سفره مصرف کنندگان داخلی باقی ماندند، چرا که گویا کسی به سلامت مواد غذایی آنها توجه چندانی ندارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون تا کنون در نزدیک به 40 کشور مشاهده شده. همزمان سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته که برای مهار این گونه که احتمالاً همه‌گیر خواهد شد آماده شوند. در همین حال تزریق دوز یادآور واکسن کرونا هم در بسیاری از کشورها شتاب گرفته. گرچه هنوز گزارشی از شناسایی اومیکرون در ایران منتشر نشده، اما قرار است از فردا جلوی سفر کسانی که واکسن نشده اند گرفته شود. با این حال یکی از مقام‌های فرودگاهی این کشور میگوید هنوز هیچ دستورالعمل ویژه‌ای در ارتباط با سویه جدید ابلاغ نشده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
کریسمس 2021 قرار بود با آمدن واکسن‌ها با شکوه برگزار شود، اما دلتا و دومینوی اومیکرون همه چیز را به هم زد. بیش از 40 کشور تا دیروز تایید کردند که سویه جدید را شناسایی کردند، از جمله ایالات متحده آمریکا.
سویه اومیکرون در 40 کشور دنیا مشاهده شده. روز چهارشنبه اولین مورد اومیکرون در آمریکا در ایالت کالیفرنیا مشاهده شد. من میدونم که الان همه توجه ها روی سویه اومیکرون هست، اما باید توجه داشته باشید که 99.9% موردهای ابتلا در ایالات متحده آمریکا ناشی از سویه دلتا است. توصیه ما به شما برای محافظت در برابر کرونا تغییر نکرده. بهترین راه همچنان واکسن زدن است که شامل دوزهای یادآور هم می شود. همچنین باید در محیط‌های بسته از ماسک استفاده کنید. همزمان به طور مداوم دستهایتان را بشویید و تست کرونا انجام دهید.
حالا احتمال اعمال محدودیت‌های مسافرتی جدید و لغو بازارهای کریسمس در بسیاری از شهرهای اروپایی با ظهور اومیکرون قوت گرفته. اومیکرون سویه جدید کرونا است که به دلیل جهش‌های متعدد در شاخک پروتئینی‌اش این بیم را به وجود آورده که بتواند از دست پادتن‌های تولید شده ناشی از تزریق واکسن کرونا بگریزد. اینجا شهر گوانتنگ در آفریقای جنوبی است، جایی که اولین بار سویه اومیکرون شناسایی شد. محققان اینجا در حال پرده برداشتن از ابعاد نهفته این سویه هستند. تحقیقات اولیه نشان داده که افراد زیر 9 سال در قیاس با سویه های قبلی کرونا در برابر اومیکرون آسیب پذیرترند، در حالی که بسیاری از کشورها مثل بریتانیا در حال سرعت بخشیدن به تزریق دوز یادآور هستند. اینجا در آلمان هنوز جمعیت بزرگی از مردم دو دوز اول این واکسن را تزریق نکردند، از آنجایی که به واکسن کرونا اعتماد ندارند و از عوارض آن می‌ترسند. حالا حکومت این کشور در صدد الزامی کردن واکسن برای شهروندانش است. همچنین قرار است محدودیت‌های بیشتری را برای افرادی که از تزریق واکسن خودداری می‌کنند در نظر بگیرند. افرادی که واکسینه نشدند از حضور در فروشگاه‌های فروش اجناس و کالاهای غیر ضروری، رستوران‌ها، اماکن فرهنگی و تفریحی منع خواهند شد. آنها همچنین باید سطح تماس خود با افراد دیگر را در خانه و خارج از خانه محدود کنند. اینجا در ایتالیا در شهر روم از دیروز پوشیدن ماسک حتی در فضای باز هم اجباری شد. در ایران مورد ابتلا به سویه اومیکرون گزارش نشده. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از وزارت بهداشت این کشور، نزدیک به 48 میلیون نفر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. همچنین نزدیک به 1,200,000 نفر هم دوز سوم را دریافت کردند. قرار است از فردا جلوی سفر افرادی که واکسینه نشدند گرفته و افراد متخلف جریمه شوند. با اینکه سویه اومیکرون در چند کشور همسایه ایران مشاهده شده، اما برخی مقام‌های فرودگاهی ایران می‌گویند که هنوز دستورالعمل ویژه‌ای در ارتباط با سویه اومیکرون دریافت نکردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
گروهی از محققان یک اسپری بینی با هدف پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا طراحی کردند. این اسپری ترکیبات گیاهی دارد و گرچه در مراحل آزمایشی خوب عمل کرده، اما به گفته محققان برای نتایج نهایی باید آزمایش‌های بیشتری روی آن انجام شود. گزارش ببینیم در مورد این اسپری.
یک اسپری بینی برای مقابله با ویروس کرونا. با بروز سویه‌های جدید این ویروس و تردید افراد در دریافت واکسن کرونا، شرکت‌های داروسازی سراسر دنیا در تلاشند روش‌های جایگزینی برای مقابله با بیماری کووید 19 پیدا کنند. در این راستا، گروهی از محققان بیش از یک سال است که روی محلولی مقرون به صرفه و مناسب کشورهای فقیر آزمایش می‌کنند. این محلول اسپری بینی با نام فاکسویل که تولید شرکت رافائل لبز است، با هدف پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا طراحی شده. ترکیبات دقیق این دارو هنوز اعلام نشده، اما منشأ آن گیاهی است. تا امروز مراحل آزمایشی این دارو که در محیط آزمایشگاه انجام شده، مقابل چند ویروس مقاوم عمل کرده. اما برای کسب نتایج نهایی نیاز است مراحل آزمایشی بیشتری را طی کند.
For the virus to enter the cell, it needs to undergo certain very
برای اینکه ویروس بتونه وارد سلول بشه، باید واکنش‌های شیمیایی خاصی رو طی کنه. ما تونستیم راهی برای دستکاری این واکنش‌ها پیدا کنیم تا مانع ورود ویروس بشیم. مهم نیست کدوم سویه ویروس باشه. دارو رو روی تمام ویروس‌های مد نظر و تمام سویه‌ها آزمایش کردیم و تاثیرش برابر بوده.
اسپری جدید در ماه آوریل و ژوئیه امسال همزمان با شیوع سویه دلتا روی حدود 650 نفر از کادر درمان هند آزمایش شد. تنها آزمایش کرونا حدود 13% افرادی که از اسپری استفاده کردند مثبت شد. علاوه بر این فقط بیماری 17% این افراد با علائم همراه بود. هر بطری اسپری برای مصرف 30 روز در نظر گرفته شده است و هر بار مصرف آن بین 5 تا 6 ساعت تاثیرگذار است. شرکت‌های مختلفی در سراسر دنیا در تلاشند این نوع اسپری بازدارنده را تولید کنند.
مشکلی در تولید انبوه اسپری نیست. وقتی این پروژه رو شروع کردیم، یکی از اهداف اصلی گروه ما پیدا کردن محلولی بود که در دمای اتاق نگهداری بشه، تولیدش راحت باشه، مقرون به صرفه باشه و بشه اون رو در مناطق جغرافیایی متفاوت در سراسر دنیا تولید کرد.
به گفته محققان سازنده این اسپری، ویروس کرونا از طریق ذرات هوا به داخل مخاط درون بینی منتقل شده و در یک بازه 3 روزه رشد می کند. آنها معتقدند مصرف اسپری بازدارنده در این 3 روز بیشترین تأثیر را دارد. محلول در این دوره از رشد ویروس جلوگیری کرده و مانع از گسترش آن به ریه های بیمار می شود. در حال حاضر، مراحل آزمایشی این اسپری بین کارکنان درمان چند منطقه در حال انجام است. محققان معتقدند با رسیدن زمستان و افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا، جهان به روش‌های متفاوتی برای مقابله با این بیماری نیازمند است.
سازمان حمل و نقل عمومی بارسلون به تازگی پروژه آزمایشی استفاده از بیومتان به عنوان سوخت اتوبوس‌های شهری را آغاز کرده است. قرار است این گاز طبیعی تجدیدپذیر در تصفیه‌خانه فاضلاب تولید شود. البته مقدار تولید بیومتان به مقدار زباله‌های تولید شده بستگی دارد که این مسئله کاربرد این گاز تجدیدپذیر را محدود می‌کند. این پروژه بخشی از برنامه‌های دولت اسپانیا برای به صفر رساندن انتشار اکسیدهای کربن در بخش حمل و نقل عمومی تا دهه آینده است. گزارش ببینیم از این تلاش محیط زیستی.
شهر بارسلونا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی پیشگام می شود. به تازگی سازمان حمل و نقل عمومی بارسلونا در پروژه آزمایشی استفاده از گاز بیومتان را برای تأمین سوخت اتوبوس‌های شهری آغاز کرده است. قرار است این گاز طبیعی تجدیدپذیر در تصفیه خانه فاضلاب بایکس لوبرگات از فاضلاب تولید شود. این پروژه بخشی از برنامه‌های دولت اسپانیا برای به صفر رساندن انتشار گاز دیوکسید کربن در دهه پیش روست. آبی که در این تصفیه خانه تصفیه می‌شود، کاربردهای مختلفی دارد، از جمله آبیاری و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی. در طول فرایند تصفیه فاضلاب، لجنی به دست می‌آید که گاز متان ناخالص تولید می‌کند. این گاز طبیعی در سیلوها ذخیره و بعدتر برای تأمین انرژی تصفیه خانه سوزانده می شود. اما با شروع پروژه جدید، دیوکسید کربن باید از این بیوگاز جدا شده تا بیومتان به دست آید. بعد از کمپرس با فشار زیاد می توان از بیومتان به عنوان سوخت اتوبوس استفاده کرده.
من چیز زیادی در مورد این فناوری نمیدونم، اما میدونم تکنولوژی جدیدیه و از محصولات زیستی که قبلا در جو زمین وجود داشتن استفاده میشه. به نظرم کار درستیه که از بازیافت گازهایی که در جو زمین هستن برای سوخت اتوبوس‌ها استفاده کرد.
تا 1 دهه قبل 70% اتوبوس‌های بارسلونا از سوخت دیزل استفاده می‌کردند، اما در حال حاضر 3/4 آنها با سوخت هیبریدی یا انرژی‌های سبز کار می‌کنند. مقامات بارسلونا وعده دادند که تا چند سال دیگر اتوبوس‌های با سوخت هیدروژن به ناوگان اتوبوسرانی این شهر اضافه شوند. همچنین قرار است تا 10 سال آینده نیمی از اتوبوس‌های شهر برقی شوند.
ما در مورد گازهای حاصل از سوخت فسیلی صحبت نمی کنیم. ما در مورد گازی صحبت می کنیم که در طبیعت تولید میشه و تجدید پذیره. اما این میزان تولید گاز مثلا با استفاده از آب فاضلاب خیلی محدوده. همه اینها به میزان زباله و فاضلابی که تولید میشه بستگی داره. به همین دلیل با اینکه این گاز جایگزینی برای کاهش انتشار دیوکسید کربن در بخش حمل و نقل عمومیه، اما برای کل اتوبوس‌های شهری راه حل محسوب نمیشه، چون به اندازه کافی زباله وجود نداره.
اتحادیه اروپا بخشی از بودجه پروژه تأمین سوخت اتوبوس‌های شهری بارسلونا را تأمین کرده است. طبق آمارهای این اتحادیه، منابع سوخت تجدیدپذیر تنها کمتر از 10% سوخت وسیله‌های حمل و نقل عمومی را تشکیل می‌دهند. این مقدار باید تا سال 2030 میلادی از 30% فراتر رود. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست بروکسل در بلژیک توافق کرده اند تا برای مقابله با تغییرات اقلیمی انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2030 میلادی حداقل 55% کاهش دهند.
سد بزرگ مرجانی استرالیا واقع در شمال شرق این کشور با تولید میلیون ها نوزاد مرجان احیا می شود. فیلم های اخیر از لحظه تخم ریزی مرجان ها به دانشمندان امید دوباره ای برای جان گرفتن این پدیده طبیعی بی‌نظیر بخشیده است. پدیده سپیچدگی سد بزرگ مرجانی در چند سال گذشته به 2/3 مرجان های آن آسیب رسانده است. به گفته کارشناسان تنها راه نجات این سد مرجانی مقابله با تغییرات اقلیمی است. گزارش ببینید در این مورد.
بازگشت دوباره زندگی به سد بزرگ مرجانی استرالیا یکی از عجایب هفتگانه طبیعی دنیا. این سد بزرگ مرجانی که در دریای مرجان شمال شرق استرالیا و در محدوده ایالت کوینزلند واقع شده برای مدتی دچار سفید شدگی شده بود، حالا بزرگترین مجموعه صخره‌های مرجانی جهان و یکی از جاذبه‌های گردشگری کشور استرالیا با تولد میلیون‌ها نوزاد مرجان بازسازی می‌شود. فیلم‌های اخیر از لحظه تخم‌ریزی مرجان‌ها به دانشمندان امید دوباره‌ای برای احیای مجدد این سد بزرگ بخشیده است. به گفته زیست شناسان و دانشمندان علوم دریایی، این یکی از دلگرم کننده ترین رویدادهای اخیر به ویژه از سال 2016 میلادی تا کنون بوده است. تخمریزی مرجان ها فقط یک بار در سال بین ماه اکتبر تا دسامبر انجام می شود.
توی چند سال گذشته تخمریزی مرجان ها شبها یا به شکل جریانی آهسته و یا یک انفجار بزرگ اتفاق می افتاد، اما این بار مرجان ها چند لحظه تخمریزی می کنن و متوقف می شن، بعد دوباره شروع به تخمریزی می کنن و باز از تخمریزی دست بر می دارن. این پدیده حدود 4 ساعت یا بیشتر ادامه داشته و با اون چیزی که من توی 10 سال گذشته دیدم کاملا متفاوت بوده.
پدیده سفید شدگی سد بزرگ مرجانی در چند سال گذشته به 2/3 مرجانهای آن آسیب رسانده است. بالا رفتن دمای آب اقیانوس، تابش شدید آفتاب، آلودگی اسیدی و شیمیایی آب و توسعه بیش از حد گردشگری از جمله دلایل این پدیده هستند. به عقیده کارشناسان محیط زیست، با وجود افزایش تولید مثل مرجانها در این سد، احتمال احیای آن هنوز بسیار ضعیف است. تنها راه نجات این سد مرجانی مقابله با تغییرات اقلیمی است.
در آغاز هفته 8 لیگ برتر فوتبال ایران، شهرآورد تهران در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به تساوی بدون گل انجامید. بازی رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، تو هم این تساوی رو پیش‌بینی کرده بودی؟ آیا رضایت هواداران رو این تساوی جلب کرد؟
درود رو، یا رقابتی که برگزار شد در واقع هیاهو برای هیچ بود. جدال لفظی مدیران دو تیم که التهاب مسابقه رو به نظر می رسید افزایش بدن، ما در زمین خبر خاصی نبود و می بینیم که اغلب سایت ها مثلا از تیتر تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود اون جمله مشهور وزارتکاران استفاده کردن، خبرگزاری فاس از تیتر در حد صفر استفاده کرده، تصمیم از تیتر سرد و زشت، ایسنا جنگ سرد. یعنی این واکنش رسانه ها نشون میده که هیچ راضی نبوده، برای هواداران هم برد میخوان، ولی به نظر میرسید که دو تیم هم به تساوی راضی هستند. اگرچه خب موقعیت هایی در متن مسابقه پدید اومد، ولی به هر حال برخلاف روی همه شهرآورد ها و دربی ها در همه دنیا چقدر جذاب و پرهیجان میشه، میدونیم که این مسابقه به هیچ وجه کیفیتی که مطلوب هواداران باشه رو برخوردار نیست.
مهدی، شکست سپاهان مقابل گلگوهر سیرجانی ها رو صدرنشین کرد. به نظر میرسه معادلات صدر جدول کمی پیچیده شده.
خب با این سریال تساوی های استقلال، با این روند نتیجه گیری در واقع نچندان مطلوب پرسپولیس، و از طرفی نتایج خوبی که سپاهان تا این هفته گرفته بود و تیم گلگوهر سیرجان که هنوز در رقابت های لیگ برتر نباخته، خب سرمایه گذاری خیلی خوبی هم انجام داده. صدر جدول خیلی همونطور که اشاره کردی پیچیده شده. حتی اگر امروز مثلا آلومینیوم عراق پیروز بشه، از پرسپولیس و استقلال دوباره سبقت میگیره. و این نشون میده که از دست دادن امتیازات برای سرخابی ها چقدر میتونه در ادامه لیگ به زیان اونها رقم بخوره و سایر تیم ها دارن خوب نتیجه میگیرن.
و هندبال زنان جهان هم در اسپانیا در حال برگزاری، شرایط برای تیم ملی ایران چطور پیش میره مهدی؟
خب این حضور تاریخیه، برای اولین بار هندبال زنان ایران در مسابقات جهانی حضور داره و این اتفاق هنوز برای بسکتبال زنان، فوتبال زنان و والیبال زنان ایران رخ نداده. دلیلش هم مشخص، فوق‌العاده سخت ما این تبعیض‌ها و محدودیت‌ها، حتی در همین هندبالی که اصلاً پر از پرش و چرخش و پیچش و درگیری فیزیکی داره توش، با حجاب بازی کردن چقدر سخته. ایران بازی اول رو به رومانی باخت، امروز هم بازی سختی با نروژ دارن، دوبار قهرمان المپیک شده، سه بار قهرمان جهان شده نروژ. ولی جالبه در همین تیم ایران فاطمه خلیلی در دروازه‌بان چقدر متوجه فدراسیون جهانی قرار گرفته، ازش تمجید کردن، فیلم 3 دقیقه‌ای رو ساختن که 18 بار مقابل رومانی فرصت‌های گل رو مهار کرده. یک رکورد فوق‌العاده عالیه در ورزش هندبال و بچه‌ها دارن تلاششون رو می‌کنن، واقعاً فوق‌العاده است عملکرد اونها در عین بی‌توجهی محض سازمان صدا و سیما و تبعیض‌هایی که در خود رشته‌های ورزشی برای زنان ورزشکار ایرانی در کشور وجود داره.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
حسن یزدانی.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان با عنوان زد و نقیض در پایان دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین نوشته که در پایان این دور از مذاکرات که اولین دور مذاکرات هسته‌ای در دولت ابراهیم رئیسی است، در واقع به نتیجه نرسیدند طرفین و نمایندگان کشورها به پایتخت‌های خودشون برگشتن برای مشورت و ممکن هست که در اواسط هفته پیش رو بار دیگر این مذاکرات دور هشتمش از سر گرفته بشه. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران به عنوان میز مذاکره در ایران است نه در وین تأکید کرده که باید مقام‌های جمهوری اسلامی از طریق اقتصاد مقاومتی، چیزی که این روزنامه از اون به این عنوان یاد کرده، کاری بکنن که نیاز به نتیجه مذاکره چنان اهمیتی برای مقام‌های جمهوری اسلامی نداشته باشه، به معنای ادامه فشارها بر مردم هم هست. نگاه این روزنامه. روزنامه کار و کارگر با عنوان سایه ناامیدی بر میز مذاکرات وین تعبیر و توصیفی است که این روزنامه انجام داده در گزارش خودش از مذاکرات. و همچنین روزنامه ستاره صبح نوشته برجام در تعلیق و از قول علی بیگدلی که بنوشته این روزنامه کارشناس امور بین‌الملل هست، نوشته که خواسته مطالبه حد اقلی میتونه برجام رو احیا بکنه نه مطالبه حد اکثری. اشاره آقای بیگدلی بنوشته روزنامه ستاره صبح به سخنان تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی که گفتن ما خواستار لغو همه تحریم ها هستیم، که ایشون گفته که در عمل این موضوع ممکن نیست. از طرفی بحث تضمینی هم که با مقام‌های جمهوری اسلامی خواستن، ایشون گفته که این موضوع در اختیار رئیس جمهور آمریکا نیست و کنگره باید موضوعی رو اگر قرار است تضمینی داده بشه تصویب بکنه، که در عمل در مورد برجام چون اتفاقی نخواهد افتاد. روزنامه کسب و کار هم با عنوان سردرگمی در بازار دلار نوشته که این دور از مذاکرات سبب شده که حالا قیمت دلار در بازار ارز ایران بیش از پیش افزایش پیدا بکنه، از مرز 30,000 تومان هم دلار آمریکا عبور کرده. نگاهی است که این روزنامه داره، این روزنامه کسب و کار. اما روزنامه اعتماد گزارش داره درباره اعتراضات معلمان در چند روز گذشته و نوشته که معلمان در بیش از 60 شهر تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.